بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. سلام شنوندگان عزیز و ارجمند، عصر شما به خیر. به بخش خبری ساعت 19 رادیو ایران خوش آمدید. مراسم تشییع پیکر قائد شهید امت در شهر کربلای معلا در حال برگزاری است. همکنون ارتباط ما با همکارم در کربلای معلا برقرار شده. آقای خالدی سلام، لطفاً از حال و هوای شهر کربلا و جزئیات مراسم وداع برای ما و شنوندگان بفرمایید.
سلام خدمت شما جناب آقای صالحی و تمامی شنوندگان، عرض سلام دارم. در این لحظه که من با شما صحبت می کنم، پیکر مطهر شهید امت حضرت آیت الله العظمی خامنه ای تقریبا وارد شهر کربلا شده است. دو ساعتی است که وارد شهر کربلا شده است. تقریبا مسافت 6 کیلومتر رو باید بپیماید از ورودی کربلا تا صحن حضرت سید الشهدا علیه السلام. اما این مسافت که بایستی در یک ساعت طی بشه، الان تقریبا میشه گفت که کمتر از نیم این مسافت طی شده. از بس حضور جمعیت مردمی زیاد است، جمعیت میلیونی در شهر کربلا، جمعیت میلیونی در خارج از شهر کربلا و در کوچه های کربلا به قدری زیاد هست که خودروی حامل پیکر مطهر شهید امت به کندی در حال حرکت است و نمیتواند خودش را به منطقه بیر الحرمین برساند. در عتبه حسینی و عتبه عباسی هم کلن دربهای دو حرم مقدس بسته شده. منطقه بین الحرمین هم به قدری جمعیت در آنجا مستقر شده که مسئولان عتبات مجبور شدند کل منطقه بین الحرمین رو کاملا مسدود کنند و از ورود افراد و عزاداران بیشتر جلوگیری کنند. مقامات رسمی دولت عراق اعلام کردند تا قبل از دو ساعت پیش جمعیتی که وارد کربلا شدند برای مشارکت در تشییع شهید امت از 3,850,000 نفر فراتر رفتند، یعنی چیزی نزدیک به 4,000,000 نفر فقط در داخل شهر کربلا شهید امت رو تشییع میکنن. مراسم تشییع اگر به روالی که اکنون ادامه داشته باشه پیش بره تا ساعت 22 امشب به پایان خواهد رسید. اما اگر با این کندی که در حال حاضر وجود داره و با حضور گسترده جمعیتی که در کربلا وجود داره، ممکن است مراسم تشییع فراتر از این موعد هم باشد که این کلن بستگی دارد به دور و حماسه‌ای که مردم برای وداع با شهید و امت دارند و این نشون میده که عراقی‌ها چقدر به فقیه ولی فقیه و همچنین چقدر به این قائد اسلامی، به این رهبر بزرگ علاقمند هستند و او را یک شخصیتی میدانند که در طول مدتی که عراق از رژیم صدام خلاص شد او را به عنوان یک حامی بزرگ برای عراق نوین میدانند. بر همین اساس امروز همه آمدند تا در وداع این رهبر بزرگ شرکت کنند. این هم فقط مختص کربلا نبود، از صبح امروز تا ظهر امروز هم نجف اشرف هم شاهد همچین جمعیت گسترده‌ای بود. بنابر آخرین آماری که دولت عراق اعلام کرد، از بامداد امروز تا ظهر امروز جمعیتی که در نجف حضرت آیت الله العظمی شهید علی سید علی خامنه ای رو بدرقه کردن از 3,000,000 فراتر رفت. یعنی با این وجود میشه گفت که امروز نجف و کربلا پذیرای بیش از 7,000,000 زائر و سوگوار بودند که آمده بودند برای وداع شهید امت که بر این تعداد همچنان افزوده میشود و انشالله ما تا ساعت 12 شب شاهد این برنامه ها و ادامه این مراسم هستیم تا بعد از آن پیکر مطهر بعد از طواف در حرمین مطهر حضرت امام حسین و حضرت عباس علیه السلام دوباره پیکر مطهر به نجف انتقال داده میشه تا از نجف انشاءالله بعد از آن به سمت مشهد رضا انتقال داده بشه انشاءالله.
انشاءالله و ماشاءالله به این مردم، به این امت سوگوار حسینی و سوگوار امام شهید. از شما سپاسگزارم جناب خالدی و التماس دعا داریم. خدا نگهدار.
می میدونی تفاوت جذاب پیشبینی جام جهانی بستنی پاندا در کجاست؟ حتی با ثبت فقط یک پیشبینی چه درست و چه نادرست و تا آخرین روز جام جهانی فرصت شرکت در قرعه کشی بزرگ خودروی شاسی بلنده تو کارو داری. علاوه بر این میتونید در پیشبینی ها امتیاز هم بگیرید تا از جوایز 50، 100 یا 200 میلیون تومانی بهره مند بشید. پس همین الان سایت بستنی پاندا رو جستجو کنید و برنده این قرعه کشی بزرگ باشید. جام جهانی با پاندا.
بیمه ماشینم تموم شده و حالا باید زنگ بزنم به پسرم تمدیدش کنم.
پدر جان با اسکی خودتونم میتونید راحت بیمتون رو تمدید کنید.
یعنی چطوری پسرم؟
برید توی سایت اسکی.com، شماره پلاکتون رو بزنید، همه شرکت‌های بیمه رو یه جا ببینید، هر کدوم به صرفه تر بود همونو بگیرید.
ببینم اسکی قسطی هم داره؟
هم نقدی میتونید بخرید هم قسطی، بدون سود، حتی بدون پیش پرداخت.
خدا خیرت بده پسرم.
بیمه رو بی درد سر با اسکی قسطی بخر.
روایت دیدار.
به نام خدا. هموطنان عزیزم سلام، اوقاتتون بخیر. من خاطره ارج امروز هم همراه شما هستم و قراره که در برنامه روایت دیدار بخش هایی از سخنرانی های درخشان رهبر شهیدمون حضرت آیت الله العظما سید علی خامنه‌ای در دیدارهای مردمی که سالهای پایانی حیات پربارشون داشتند رو با هم مرور کنیم. روایت و مرور دوباره این بیانات ارزشمند در هر عصر و زمانی راهگشاست و میتونه مسیر درست حرکت به سوی جامعه‌ای پیشرفته و ایرانی سربلند رو هموارتر کنه. برنامه امروز اختصاص داره به قسمت‌هایی از فرمایشات معظم الله در سال 1396. عزیزان، حتما اگر شما هم بیانات رهبر شهیدمون رو با دقت دنبال کرده باشید متوجه شدید که یکی از تأکیدات جدی و اصلی ایشون بر مسئله علم و دانش بوده. حضرت آیت الله العظما خامنه ای سال 96 در دیدار با جمعی از دانشجویان این موضوع رو مجدداً مطرح کردند و از دانشگاه به عنوان محلی برای تولید علم و عالم و جایی برای جهت‌دهی به اونها یاد کردند، چون از نظر رهبر عزیز ما پیشرفت علم به پیشرفت فناوری و سپس توجه دنیا به ایران منجر میشه.
رکن اساسی دانشگاه دانش، یعنی چه؟ یعنی در دانشگاه باید هم عالم تولید بشه، هم علم تولید بشه، هم عالم و علم جهت درست پیدا کنه. این سه تا نکته اساسی در دانشگاه باید باشه. تربیت عالم که من ازش تعبیر میکنم به تولید عالم، تولید علم که همون چیزیست که سالهاست تکرار میکنیم، یعنی خطوط مرزی علم رو شکستن و جلو رفتن، که این کاریست که ما در کشورمون هنوز نتوانستیم اونچنان که شایسته نظام جمهوری اسلامی است نتوانستیم به اون برسیم. البته کارایی شده لکن عقبی، باید بتوانیم از لحاظ علمی جلو بریم. وقتی علم جلو رفت اون وقت فناوری هم جلو میره، وقتی فناوری جلو رفت تأثیر در زندگی میگذاره، وقتی فناوری جلو رفت در دنیا چشمها به شما متوجه میشه، احساس نیاز میکنن، در زندگی انسان ها تأثیر میگذارید. اینا مسائل بسیار مهم است. این تکیه بنده بر روی علم و فناوری و اینها که همیشه میگم به خاطر اینه، اینا فراموش نشه. همه مجموعه دانشگاه، مدیران دانشگاه از وزیر محترم گرفته تا رؤسای دانشگاه ها، استادها، دانشجوها، متون درسی، فرایندهای آموزشی، کارگاه ها بچه، همه اینها باید در این چارچوب قرار بگیرن. یعنی بایستی تولید علم، تولید عالم و جهت‌دهی صحیح، این سومی رو توجه داشته باشید، جهت‌دهی صحیح به علم و عالم. علم و عالم در تمدن مادی وسیله بدبختی انسان شد، وسیله تولید بمب اتم شد، وسیله تولید سلاح شیمیایی شد، وسیله تولید ویروس های خطرناکی شد که متاسفانه قدرتمندا از طرق مختلف دارن در جسم و جان جوامع داخل میکنن. علم اینجوری شد، علم منحرف شد. علم در جهت درست، در جهت نفع، در جهت کمال انسان.
مرور سخنرانی های پدر معنوی ما ایرانیان نشون دهنده توجه ایشون به نقش نوجوانان و جوانانی. رهبر معظم انقلاب در دیدار دیگه‌ای که در سال 96 با دانش آموزان و دانشجویان داشتند، از این نسل به عنوان نسلی که ایران رو به اوج میرسونه یاد کردند و فرمودند این فرزندان نوجوان و جوان کشور با روشنبینی و اقتدار میتونن از سختی ها و موانع عبور کنن و کشور رو به نقطه مطلوب آرمان های انقلاب اسلامی برسونن.
عزیزان من، جوان های عزیز، نوجوان های عزیز، بچه های عزیز من، قدر این موقعیت و این امکان رو بدانید. شماها، نسل شما همون نسلی هستید که این کشور رو انشاءالله به اوج خواهید رسوند. آرزوهای زیادی داریم، آرمانهای بزرگی داریم. دشمنی‌های دشمنان هم تا الان هیچ تأثیری نذاشته، هیچ غلطی ندونستن بکنن. نه اینکه دشمنی نکردن، نه اینکه فعالیت نکردن. چرا؟ هر چه دلت بخواد دشمنی کرد، فعالیت کرد. همون کارهایی که برای انحراف نسلهای جوان در کشورهای مختلف به کار میبرن در کشور ما هم کردن. از ترویج مواد مخدر بگیر تا ترویج فحشا تا بازیهای گمراه کننده رایانه‌ای و امثال اینها، همه این کارها رو کردن. یه بخشایی هم موفق شدن، در یه جایی هم یه عده‌ای رو ممکنه توانستن از راه منحرف کنن. اما نسل جوان، نسل نوجوان با همون روشنبینی که در اول انقلاب وجود داشت و ازش توقع میره، امروز هم وجود داره. دلیلش هم همینه که شما مشاهده کنید جوان امروز، جوان دهه 80 نه جنگ رو، نه امام رو، نه انقلاب رو، اینا رو ندیده، اما همون مفاهیم رو با همون روشنبینی، با همون اقتدار که اون روز یه جوان فهمیده‌ای دنبال میکرد، امروز این نوجوان ما داره دنبال میکنه. شما ها میتونید، میتونید بر ترفند دشمن فائق بیایید، میتونید از سختی ها و موانع عبور کنید و این کشور رو برسونید به اون نقطه‌ای که مطلوب آرمان‌های اسلامی و انقلاب اسلامی است. میتونید و این انشالله اتفاق خواهد افتاد، این خواهد شد به کوری چشم دشمن.
رهبر عزیز ما با وجود تأکید بسیار زیادی که به مؤلفه ها و عرصه های پیشرفت کشور داشتند، هرگز از مشکلات و کاستی ها هم غافل نمی شدند و در سخنرانی های خودشون به اهمیت حل این مسائل اشاره می کردند. ایشون در دیداری که با مردم قم در سال 96 داشتند در خصوص تمرکز هر سه قوه کشور برای تقسیم کار و حل مشکلات تأکید کردند و فرمودند ما در کشور گره باز نشدنی و مشکل غیر قابل حل نداریم و باید برای مسائل جدی‌تر بیشتر و دقیق‌تر کار کنیم.
یک مطلب دیگه این که هر سه قوه مشکلات رو بشناسند، مشکلات کشور رو بشناسند و روی مشکلات یکایک مشکلات متمرکز بشن. ما ممکنه فهرست کنیم، فرض کنید 10 تا 15 تا مشکل اساسی داشته باشیم، اینا رو کاغذ بنویسیم، متمرکز بشیم، تقسیم کار کنیم، متمرکز بشیم روی این مشکل، زمان بگذاریم براش حل کنیم. بنده چندین جلسه تشکیل دادم برای آسیب‌های اجتماعی که هر چند وقت یه بار یه جلسه برای آسیب‌های اجتماعی با مسئولین اساسی و درجه یک کشور از وزرا و نمایندگان و مسئولان نهادها و رؤسای قوا و اینها تشکیل میدیم. ما اینجا راجع به آسیب‌های اجتماعی بحث میکنیم، صحبت میکنیم. اونجا من گفتم به آقایون بایستی هر کدوم از اینها رو تقسیم کار کنن. البته در بخشی از کارها انصافا خوبم حرکت کردن، پیش رفتن، در بعضی از مسائل متمرکز شدن، کار کردن، پیش رفتن. همه مشکلات، ما مشکل غیر قابل حل در کشور نداریم، این همه بدانند. بگیم این مشکل غیر قابل، این گره باز نشدنی است، نداریم چنین چیزی. همه این گره ها باز شدنی است. یه مقداری باید خودمون رو آماده تر کنیم، پا به رکاب تر باشیم، بیشتر کار کنیم، دقیق تر کار کنیم. این هم یه نکته است.
رهبر معظم انقلاب در دیدار با مردم آذربایجان شرقی در سال 96 از ارتجاع به عنوان یکی از مهمترین آفتهای انقلاب نام بردند. آفتی که به معنی سست شدن، توقف یا برگشتن از مسیر انقلابه و از خطرات جدی محسوب شده و موجب فراموشی اهداف والای انقلاب میشه. به همین خاطر از مردم خواستند که با حساسیت رفتار مدیران رو دنبال کنند.
یکی از مهمترین آفتهای همه انقلابها ارتجاع است. ارتجاع یعنی چه؟ یعنی این حرکتی که انقلاب شروع کرده بود و ملت داشتن در این مسیر با نیروی انقلابی با سرعت حرکت میکردن، در یه جایی سست بشن، بعد متوقف بشن، بعد برگردند. این ارتجاعه. ارتجاع یعنی برگشت. همه انقلابهای بزرگ تاریخ، اونایی که حالا ما میشناسیم، مثل انقلاب فرانسه، مثل انقلاب روسیه، انقلاب شوروی، انقلابهایی که در کشورهای آفریقا و آمریکای لاتین و جاهای دیگه اتفاق افتاد، همه تقریبا بدون استثنا در سالهای اول عمر خودشون به این بلیه دچار شدن. سالهای اول، اینی که 40 سال بگذره و شعارهای انقلاب دست نخورد، تکان نخورد، این در هیچ کدوم از این انقلاب ها وجود ندارد. ما توانستیم این شعارها رو حفظ کنیم، اما خطرناک. من وظیفه دارم خطر رو به مردم عزیزمون بگم. ما اگر به سمت اشرافیگری حرکت کردیم، این رفتن به سمت ارتجاع است. اگر به جای توجه به طبقه ضعیف، دل سپرده طبقات مرفه و زیاده خواه در کشور شدیم، این حرکت به سمت ارتجاع است. اگر به جای تکیه به مردم به خارجی ها تکیه کردیم، امیدمون رو به بیگانه ها بستیم، این حرکت در سمت ارتجاع است. این نباید اتفاق بیفته. نخبگان جامعه باید حواسشون باشه، مدیران جامعه باید حواسشون باشه، مدیران کشور باید به شدت مراقبت کنن، مردم هم نگاه کنن، با حساسیت دنبال کنن رفتار ماها رو، رفتار مدیران رو. ارتجاع چیز خطرناکی است. ارتجاع وقتی اتفاق میافتد، معناش این است که همون آدمهای انقلابی سابق سر کارند، اما خط رو عوض کردن، راه رو عوض کردن. کنه او انقلاب شده بود برای اینکه اونا برن ما بیاییم سر کار، برای این انقلاب نشد. انقلاب یعنی دگرگونی، انقلاب یعنی تغییر مسیر، انقلاب یعنی یک هدفهای والایی رو در نظر گرفتن و به سوی اونها حرکت کردن. اگر از این هدفها فراموش کردیم، دیگه انقلاب نیست.
ممنونم که امروز هم روایت دیدار رو دنبال کردید. این روایات اشاره مختصر به تلاش‌های بزرگ مردی بود که دغدغه پیشرفت مردم و سرزمینمون ایران رو در سر داشت. بزرگ مردی به نام شهید سید علی خامنه‌ای که تا همیشه نام و یادشون در قلوب ما ماندگاره و سخنان ارزشمندشون روشنگر مسیر حرکت ما به سمت آینده است. تا فرصتی دوباره و مرور روایاتی دیگر، همه شما رو به خدا میسپاریم. خدا نگهدار.
ملت هستیم، ایران و عراق، متصله به یک دیگر، متصله به یک دیگر. تنهای ما، دلهای ما، جانهای ما،
دلهای ما، جانهای ما
به یک دیگر متصل است. اونچه که این اتصال رو ایجاد کرده است، ایمان به الله،
ایمان به الله
و محبت به اهل بیت علیهم السلام است. محبت به حسین ابن علی علیه السلام،
محبت به حسین ابن علی علیه السلام است.
روز به روز هم این زیاد خواهد شد ان شاء الله.
یادتان می آید و اینجا نشست، بعد او ما هم در آتش زندیم، همچنان با خاطراتش زنده ایم.
اگه شما تو سنگر عکس ما رو دارید، ما تو دلمون که سنگر خداست ان شاء الله عکس همه تو وجود داره.
عزیز مردم ایران، خدا نگهدار. سپردمت به شهیدان، خدا نگهدار.
ای کاش
و این دعاییست که از قلب ما برمیاد. ای کاش که مرگ ما هم مثل مرگ بچه هایش ما بود.
مارا به روی موج عشق صاحب دلا مارا رسیدی به دست صاحب زمان به درود عزیز ایران.
پوشش لحظه به لحظه مراسم تشییع پیکر مطهر آقای شهید ایران در مشهد مقدس. قرار ما پنج شنبه تشییع پیکر مطهر امام مجاهد شهید. رادیو ایران، موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز و موج ای ام ردیف 558 کیلوهرتز.
شب جمعه حرم میری شب جمعه حرم.
در زمان ما بزرگترین کسی که جهاد تبلیغ کرد امام راهب.
تاریخ مجموعی از روایت‌های ماست.
نقطه قوت ما در ایمان ماست و نقطه ضعف دشمن نیز در ایمان اوست و بدین ترتیب عاقبت کار روشن است.
روایت‌ها
من الان در میدان ولیعصر هستم.
به نام خداوند مردان جنگ چه کردند بر دشمنان ارستن.
این حضور ما در واقع یک اتحاد و اعلام همبستگی با تمامی آزادگان جهان.
تاریخ مجموعی از روایت های ماست. روایت ها
ما حواسشون به میدان هست و ما حواسمون به خیابان های شهرمون.
ثبت ماندگار حقیقت.
الان باید پای کار باشیم برای کشورمون، برای وطنمون.
ما اگر قدرتی
سامانی روایت ها صدای ماندگار مردم. با ما در ارتباط باشید.
از هشتونی دیشم تا الان تعریف میکنید.
بچه های نیروی انتظامی بیرون وایساده بودن.
با بارگزاری تصاویر، فیلم‌ها و فایل‌های صوتی خود بخشی از حافظه ملی این سرزمین باشید.
برای بارگزاری عکس‌ها، فیلم‌ها و صوت‌های خود به تارنمای
روایت‌ها.ir
مراجعه نمایید.
روایت‌ها، روایت‌ها. ثبت ماندگار حقیقت.
در محرم ماه خون و قیام، ماهی که هر روزش نام حضرت سید الشهدا و هر شبش نوای لبیک دارد، داغی دیگر بر دلهای شیعیان نشسته است.
داغ وداع با فرزند حسین علیه السلام، شهید لب تشنه عاشورای رمضان. ملت قدر شناس ایران اسلامی برای وداع با آقای شهید ایران و بدرقه پیکر مطهر آن یگانه دوران و اهل بیت پاکش به صحنه می آیند.
باید برخاست برای بزرگترین و با شکوه ترین بدرقه قدر. رادیو حماسه از 8 تا 18 تیر ماه صدای اشک و آه ملت ایران است با اطلاع رسانی 24 ساعته درباره آیین‌های وداع و بدرقه امام مجاهد شهید.
هژواک حماسه شما این در رادیو حماسه، موج اف ام ردیف 101 ممیز 0.5 مگاهرتز،
موج ای ام ردیف 585 کیلوهرتز.
در هر طلوع و غروب آفتاب، از بامدادان تا شامگاهان با تو همراهیم ای هموطن، ای ایرانی.